أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنا لا تعول. اقوال ششگانه ای که در نوع تفسیرهای مبسوط آمده و سیدنا استاد رضوان الله علیه هم به اونها اشاره کرد، این اقوال ششگانه را مرحوم شیخ طوسی در تبیان به عنوان سبب نزول یاد میکند. میفرماید که مفسرین در سبب نزول این آیه بر شش قول اختلاف کردند که ظاهر فرمایششون این است که صاحبان این اقوال ششگانه بر این اساس فکر کردن که هر کدام از اینها سبب نزول است، ولی اونطوری که زمخشری در کشاف بیان کرده به عنوان احتمال آیه است نه به عنوان شأن نزول. بعضی از اینها به عنوان شأن نزول هست ولی بعضی ها به عنوان شأن نزول نیست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که رسمی ترین احتمال و رایج ترین همان است که هم علمای اهل سنت گفتند و هم علمای امامیه، که این اولین احتمال از احتمالها ششگان است که مرحوم شیخ در تبیان فرمودن. و این است که وین خفتم الا تقسطوا فی الیتاما در این زمین نازل شده و منظور آیم این است که اگر شما می ترسید با دختران یتیم ازدواج کنید برای اینکه مهر اونها را به اندازه کافی ندهید، برای اونها مهر کافی قرار ندید، یا اگر مهر کافی قرار دادید پرداخت نکنید، یا حق نفقه و کسوه و مسکن و امثال ذلک را به طور متعادل نپردازید، با ایتام ازدواج نکنید، با سایر زنها ازدواج بکنید. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، چون یتاما هم اوصاف ذکور است هم اوصاف وصف مذکر است هم وصف مؤنث. اونگاه اون احتمالهای پنجگانه دیگر خلاف ظاهر خواهد بود، مثل این که شما اگر درباره اموال یتاما حرجی احساس میکنید درباره مسائل زنها هم حرج احساس بکنید، همونطوری که تعدی به مال یتیم بد است تعدی به حقوق زن هم بد است، خب این تناسب مقدم و تالی اون وقت ضعیف خواهد بود. یا همونطوری که شما درباره اموال یتاما احساس حرج میکنید درباره اصل تعرض به زنهای غیر حلال اجتناب بکنید و نکاح کنید با حلال، یا اگر شما درباره یتیمهایی که در خانه های خودتون تربیت شدن احساس حرج میکنید با یتیم هایی که در خانه های بستگانتون هستن با اونها ازدواج کنی، همه این احتمال ها یا فی نفسه خلاف خلاف است، یا اینکه اگر هم درست باشد با آیه هم مناسب نیست. بهترین به ظاهرترین وجه همان است که اگر می ترسید که با ایتام ازدواج کنید حقوق اونها را رعایت نکنید با زنهای دیگر ازدواج کنی. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اونگاه هم مقدم و تالی تناسبشون محفوظ است، شرط و جزا شرط محفوظ است، و هم احتمال این که در وسط شرط و جزا و مقدم و تالی چیزی سقط شده باشد نیست. بعضی ها الا تقسطوا قرائت کردن که این لا زائد باشد، مثل لعله که لا زائد باشد، و تقسطوا قسط از قصت یقصی تو قصتن است. در شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قایبن بالقسط در سوره مبارک آل عمران، اونجا فرق بین قسط و عدل از یک طرف و بین قسط و قسط از طرف دوم و بین مقسط و قاسط از طرف سوم، این سه مسئله اونجا مبسوطن مطرح شد و اجمالش این است که قسط هم مرادف عدل و نزدیک عدل به کار رفت. قسط یعنی عدل، اقیم الوزن بالقسط یعنی بالعدل، و هم این که معنای خاص خود را دارد. عدل یک وصف است و کاری است که در او انصاف رعایت شده باشد، ولی قسط گذشته از این که مرادف نزدیک معنای عدل است به معنای سهمم هست. قسط یعنی سهم، اقساط یعنی سهام، تقسیط یعنی تجزیه و سهم بندی کردن. پس قسط به معنای جزء و نصیب و سهم است. اونگاه اگر کسی نصیب صاحب سهم را به او داد می شود مقسط. مقسط یعنی کسی که اهل قسط است. ان الله يحب المقسطين و اقسطوا یعنی به قسط احترام بگذارید، نصیب هر کسی را به او واگذار کنید، این می شود اقساط. پس قسط به معنای نصیب و جزء و سهم است که از این ماده اقساط جمع بسته می شود. تقسیط هم یعنی تجزیه کردن و سهام درست کردن، تسهیم و مانند آن. و مقسط کسی است که سهم صاحب سهم را به او می دهد. ولی قاسط کسی است که سهم صاحب سهم را به او نمی دهد، به خود اختصاص می دهد، که این از قصد است. قاسط از قصد است نه از قسط. قصد یقصد و قصدن یعنی جاره و ظلمه، قصد یعنی جور. در مقابل قسط است که معنی عدل است. در سوره جن مسلم در مقابل قاسط قرار گرفته است. آیه 14 سوره جن این است: و انا من المسلمون و من القاسطون. اونا گفتن که افراد ما دو گروهن، بعضی مسلمن بعضی قاسطن. مسلم یعنی در برابر حق منقاد است. قاسط اهل قسط است نه اهل قسط، اهل جور است. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اونا که در برابر حق مسلم و منقادن، اونها راه رشد را تحری کردند و اتخاذ کردند و جستجو کردند. و اونها که اهل قصد و جورن هیزم جهنمن. پس فتحصل که قسط هم مرادف عدل است یک، هم به معنای نصیب و سهم است دو، و مقسط کسی است که سهم هر صاحب سهم را به او میدهد، لذا محبوب خداست، این سه. قاسط کسی است که سهم دیگران را به خود اختصاص میدهد، که می شود جائر و ظالم. این چهار. در اینجا زمخشری گفت که بعضی ها تقسیتو قرائت کردن و ان خفتم ان تقسیتو، که الا زائد باشد، که تقسیتو یعنی اهل قصد و جور باشید، اگر می ترسید ظلم بکنید، که جزئه و عمل قاسطون باشید. و این خفتم ان تقسطوا فی الیتاما، اگر می ترسید که با ازدواج ایتام ظلم بکنید، فنکحوا ما طاب لکم من النساء.
بله، این برابر این که لا زائد نباشد و تقسطو هم خونده بشود همین است. یعنی اگر می ترسید که مقسط نباشید، قسط و عدل را رعایت نکنید، با اونها ازدواج نکنید، با سایر زنها ازدواج بکنید. و در سوره مبارکه نساء اون آیه هم که قبلا اشاره شد می تواند شاهد خوبی باشد بر این مسئله، و اون آیه 127 سوره نساء است: و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن. اینها درباره ازدواج با زنها استفتا کردند. ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا در این زمینه فتوا میدهد. اون فتوا این است که قل الله یفتیکم فیهن و یسل علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن. یعنی درباره ایتام که شما مائلید با اینها ازدواج کنید ولی حقوق اینها را نمی پردازید، که لا تؤتون ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن، هم مائلید با اینها ازدواج کنید هم حقوق اینها را نمی پردازید، از جعل مهر و پرداخت مهر و از نفقه و هزینه لباس و مسکن و امثال زاله. اونگاه این کریمه که فرمود و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما ناظر به همون آیه 127 همین سوره نساء که اگر شما می ترسید که با زنها و دختران یتیم ازدواج کنید که حقوق اونها را رعایت نکنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. این در بحث قبلم اشاره شد که این به علاقه ماکان است، به همون دلیلی که گفته شد و آتول یتام و اموالهم. این و آتول یتام و اموالهم یعنی کسی که قبلن یتیم بود و الان بالغ شد مال او رو به او بدید، وگرنه در ظرف یتم که نمی شود مال یتیم را به یتیم داد. همون آیه 6 سوره نساء می فرمود به این که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. در دوران یتم که نمی شود مال یتیم را به اونها داد، اگر چنانچه گفتن به آتوا الیتاما یعنی کسی که قبلا یتیم بود، نظیر این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم میگفتن یتیم ابی طالب، چون یتیم لغتاً بر بالغ و نابالغ صادق است، منتها از در حکم فقهی این است که لا یتم بعد الاحتلام، وگرنه این چنین نیست که کسی بالغ شد از یتم به در آید. یتیم است، یعنی یتیم یعنی منفرد، یعنی من انفرد عن الاب. این چنین است اما پدر ندارن، مادر ندارن، کسی ندارن از حقوقشون حمایت بکند، ولی دیگران این چنینن. شرعاً نکاح بالغ و بالغه جایز است، ولی اگر کسی یتیم باشد مدافع ندارد، اگر کسی یتیم نباشد مدافع دارد، حافظ اموال و حقوق دارد. و آتولیت و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، که این ما ناظر به اون حکم است در برابر اون حرمتی که یاد شده است. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. پس اون اقوال ششگانه نمیتواند شأن نزول باشد، نمیتواند همه اونها و نمیتواند معنای آیه باشد. یه وجوه بعیده است که اگر نتوانستید همونطوری که از مال یتیم میپرهیزید از زنا هم بپرهیزید، تناسب خیلی نیست. یا اگر از ازدواج با ایتامی که در خانه های خود شماست میپرهیزید، با ایتامی که در خانه های نزدیکان شماست ازدواج کنید، اون هم بعید است، چون ندارد که فنکهو با ایتام دیگر که دارد فنکهو ما تا بلکم من النساء. اما این که فرمود مسنا و ثلاث و رباع، این مسنا همونطوری که تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید مفعل و فعال برای تکرار عدد است، یعنی به جای این که بگوین دوتا دوتا میگن مسنا. این کلمه مسنا دوتا عدل درش است، یکی از اثنین عدول کرده، یکی از تکرار اثنین عدول کرده. یعنی اصلش اثنین بود و عدول کرد به صورت مسنا در آمد، لذا غیر منصرف است. مسنا دو تا عدل درش است، یکی عدول از اصل اثنین، یکی عدول از تکرار اثنین. به جای این که بگویند اثنین میگویند مسنا، به جای این که بگویند اربع میگویند ربا. بعضی ها توهم کردند که تعدد زوجات تا 9 تا جایز است، همونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله در تبیان بیان فرمودن، این توهم هم ناتمام است. برای اینکه اگر غرض این بود که تا 9 تا جایز است، نمی فرمود مسنا و ثلاث و اربع و ربا. اگر گفته بود به اینکه اثنین و ثلاث و اربع، این توهم می شد که 2 و 3 و 4 یعنی 9. اما فرمود دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا، نه دوتا ستا چارتا. این یک. ثانیاً همونطوری که اون روز هم اشاره شد، اگر کسی بخواهد بگوید تا 9 تا جایز است، یک لغت معتدل میگوید فنکهو تسعا، چه رسد به لغت فصیحه قرآن کریم. خب قرآن فرمود تسعا، چرا میفهمد مسنا و ثلاث و ربا؟ این رو یک ادیب متعارف پرهیز دارد، فرزند از قرآن کریمی که به احسن ادبیات و فصاحت و بلاغت موصوف است. بله، اما به افصح وجه ناظر شده، اونها هم لغت متعارفشون این نیست که وقتی بخواهند بگوین 9 تا بگن مسنا و ثلاث و ربا. این چه طرز حرف زدنی است؟ خب حالا سوال در این است که چرا نفرمود اثنین و ثلاث و اربع؟ اگر میفرمود اثنین و ثلاث و اربع، اون هدف اصلی از بین برفت. هدف اصلی آن است که مردم که میخواهن ازدواج کنن، اگر میترسن با ایتام ازدواج کنن، با اونها ازدواج نکنن، با زنهایی که پدر دارن، برادر دارن و حامی دارن و مدافع حق دارن، با اونها ازدواج کنن. اگر میفرمود اثنین فنکهو ما تاب لکم من النساء، اثنین و ثلاث و ربا، اون معنا را که دوتا دوتا یا ستا ستا یا چارتا چارتا نمی فهمون. مثلا اگر بنا شد که کتابهایی را به گروههایی بدن که اینا تصحیح کنن، به بعضی ها که قدرت تصحیح بیشتری ندارن، قدرت ضعیفتری دارن، میگن شما یک کتاب را بگیر تصحیح کن. بعضی ها که قدرت دارن که بیش از یک کتاب را تصحیح کنند، میگن تو دو تا صفحه یا دو تا جزوه یا دو تا کتاب را تصحیح کن. بعضیا که قدرت بیشتری دارن برای تصحیح میگن سه تا و بعضی تا 4 تا. در این گونه از موارد میگوین این جزوه ها را بین آیون دو تا دو تا تقسیم بکنید، نمیگن دو تا تقسیم بکنید، میگن دو تا دو تا تقسیم بکنید. اگر خواستن مثلا جزوه ها را برای تصحیح و غلطگیری تقسیم کنن، میگن این جزوه ها را بین آیون دوتا دوتا تقسیم بکنید، نمیگن دوتا بدید، میگن دوتا دوتا تقسیم بکنید. اونگاه عربی این قدرت را دارد، این وسعت را دارد که به جای این که بگوید دوتا دوتا میگن مسنا، به جای این که بگوید چارتا چارتا میگوید ربا. پس اگر میفرمود فنکه و ماتا و لکم من النساء اثنین و ثلاث و رو اربع، این نکته فوت میشود، چون ما میخواهیم بگوییم به همه به این نسبت میرسد، به همه آیون. اونایی که قدرت ندارن همان است که یک صفحه یا یک جزوه را تصحیح کنن، اونا فقط همین جزوه را تصحیح بکنن. اونایی که قدرت دارن تصحیح بیشتری بکنن، دوتا دوتا به اینا تقسیم بکنید، یعنی دو جزوه دو جزوه، دو صفحه دو صفحه بدید، دو برگ دو برگ بدید. اونا که قدرت تصحیح بیشتری دارن سه برگ سه برگ بدید، و اونا که بیشترن چهار برگ چهار برگ. به جای این که بگوییم اثنین، ناچارم بگویم دوتا دوتا، اثنین اثنین. و این کلمه مسنا به تنهایی همون اثنین اثنین را می فهماند، این کلمه سلاس به تنهایی همون سلاس سلاس را می فهماند و ماننده. دوتا دوتا الان وقتی که می گوین شما، وقتی می گوین این جزوه ها را بین آیون دوتا دوتا تقسیم بکنید، یعنی چی؟ نه، یعنی هر مصححی دو جزوه دارد. اگر در هنگام اعزام به جبهه گفتن که این سلاح‌ها را یا این جعبه تیرها را یا این وسیله نقلیه را دوتا دوتا بین این نیروهای اعزامی تقسیم بکنید، یعنی به هر نفری دوتا سلاح بدید یا دوتا تیر بدید، یه تعبیر عرفی است، منتها ما در ادبیات فارسی چاره ای نداریم مگر اینکه بگوییم دوتا دوتا. ولی در عربی چون قدرت بیشتری دارد، به جای اینکه بگوید دوتا دوتا میگوید مسنا. خب اگر ما گفتیم این جزوه را دو صفحه تقسیم بکنید، یعنی چی؟ اگر گفتیم که این آیون چهار گروه هم، گروه اول تا گروه چهارم، این چه این تقسیم بکنید، یکی یکی تقسیم بکنید، یکی یکی، یعنی به هر کدام از این گروه اول که قدرت ضعیف در دارن یک برگ بدید تا تصحیح کنن، بعد نسبت به این آیون گروه دوم دوتا دوتا تقسیم بکنید، نسبت به سومی سه صفحه سه صفحه و سه برگ سه برگ بدید، نسبت به گروه چهارم چهار برگ چهار برگ بدید، یعنی هر کدام چهار برگ. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه فاطر هم آمده. در سوره فاطر در اوصاف فرشته ها آیه اول این است که الحمدلله فاطر السماوات والارض جعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. فرمود فرشتگان الهی که رسالت الهی را دارند، اینا دارای جناح‌های گوناگونی‌اند، بعضی ها مسنا، بعضی ثلاث، بعضی رباع، یعنی چند صنفن، بعضی دوتا دوتا پر دارن، بعضی ستا ستا هستن، یعنی این صنف اول دوتا دوتایی هن، یعنی هر کدام دارای دوتا پرن، دوتا بالن، و اون گروه دوم هر کدام دارای ستا بالن، و اون گروه سوم هر کدام دارای چهار تا بالن، و یزید و فی الخلق ما یشاء. چون مسئله خماس و مخمس یا سداس و مستس این در عربی به کار نرفته، درباره اشار یه احتمال و شعری هست، و این درباره خماس و مخمس، صدا و مسته، صبا و مسبه، سمان و مسمن به کار نرفته، که مسمن یعنی سمانیه سمانیه، تا ربا به کار رفته. یعنی به کل واحد این آیون، وقتی ما گفتیم این جزوه ها را دوتا دوتا تقسیم بکنید، یعنی به هر نفری دوتا جزوه میرسد. اگر گفتن در هنگام اعزام به جبهه هر کدام از این نیروها را به دو سلاح مسلح کنید، دوتا دوتا بدید، یعنی دوتا اسلحه بدید. این یک تعبیر عرفی است، چه در فارسی چه در عربی فرق نمی کند، منتها در فارسی ما ناچاریم تکرار بکنیم و در عربی چون اون قدرت و قوت بیشتری درش هست، یک کلمه زائدی می تواند به جای این تکرار بنشیند. از آیه همین مسنا، یعنی دوتا دوتا، یعنی مثلا 100 تا مردن 100 تا زن، اینها کسانی هستند که هر کدام دارای دو تا عیالن، میشود گفت اینا مسنا ازدواج کردن، یعنی دو تا دو تا ازدواج کردن، یعنی این آقا دو تا، اون آقا دو تا، اون آقا دو تا، اون آقا دو تا. مثل همین تعبیر عرفی که گفتن این جزوه ها را دو برگ دو برگ بین مصححین تقسیم کنید، مسنا تقسیم بکنید، مسنا تقسیم بکنید، یعنی دو برگ دو برگ تقسیم بکنید. چرا؟ الله تعدلو به واحد. نه عدل بل.
اگر میترسی به واسطه تعدد زوجات نتوانی عدالت رو مراعات کنی تا واحد دار.
خب بله همینه. خب منظور آن است که این مسنا و ثلاث و رباع به معنای اثنین اثنین است، چون خطاب مال جمع است. مثل اینکه ما در همین تعبیرات عرفی میگوییم آیونی که قدرت تصحیح ندارن همون یک برگ رو تصحیح کنن، و کسانی که بیش از یک برگ را میتوانن تصحیح کنن، بین اینها دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا این ورقه ها رو تقسیم بکنید. یه تعبیر ادبی روشنی است، منتها در فارسی ما ناچاریم کلمه دوتا دوتا تکرار بکنیم، در عربی میگوین مسنا. فواحدتا خود اون تنوینش هم تنوین وحدت است، یعنی یکی یکی، چون کلمه واحد عدولی ندارد، برخلاف اثنین که عدولی دارد میشه مسنا، سلاس عدولی دارد میشه سلاس، عرب عدولی دارد میشود ربا. ما در تعبیرات فارسی میگیم یک یک، دو تا دو تا، یکی یکی، دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا. این تعبیر رایجی است. چی جور ما این ورقه ها را به این آیون تقسیم بکنیم؟ میگن یکی یکی، دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا. یعنی اون کسی که ضعیف است برای تصحیح یک ورقه کافی است و هکذا. و همچنین فرق نمی کند، مال اصل تجویز حکم است، مشابه همین است دیگر. الان این هم تقسیم در تجویز است دیگر. خب پس اون احتمال این که مجموع یعنی نه تا جایز باشد، نه تنها خلاف اجماع است و اینها، اصلا خلاف ظاهر لفظ هم هست. هیچ ادیبی این چنین سخن نمیگوید، مخصوصا قرآن کریم که در اوج فصاحت هست این چنین حرف بزند. چنین که در همون سوره مبارکه فاطر که فرمود اولی اجنحت مسنا و ثلاث و رباع، این به اون معنا نیست که فرشتگان دارای نه تا بالانکه. اگه منظور این بود اینا نه تا بال دارن، که این فرمود که اینا نه تا جناح دارن دیگه. چرا می فرمود دوتا و دوتا و چارت ستا و ستا و چارت و چارتا؟ این که فرمود اولی اجنحت مسنا و ثلاث و رباع، یعنی اینها چند سنفن. نظیر این که فرمود والله خلق کل دابت من ما فمنهم من یمشی علی بطنه منهم من یمشی علی رجلین منهم من یمشی علی اربع و مانند اون. فرمود همه جنبنده ها را از آب آفرید و اینها چند صنفن، چند نوعن، بعضی رو شکم میخزن مثل مار و امثال ذالک، بعضی روی دو پا راه میروند مانند مرغ خانگی، بعضی روی چهار پا راه میروند مانند گوسفند و اینها. اینا این چنینن، یعنی چند صنفن. والله خلق کل دابه مما فمنهم من یمشی علی بطنه منهم من یمشی علی رجلین منهم من یمشی علی اربع. در اینجا هم فرمود اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، یعنی بعضی دار اینا دوتا دوتا هستند، دارای دوتا دوتا پرن، ستا ستا پرن، بالان چارتا چارتا بالان، اینجوری هم بعضی ها این صنفن، هزار فرشته از این صنف هست، اینا دوتا دوتایی هست، هزار فرشته از صنف دوم هست، هزار فرشته از صنف سوم هست و هاکزا. در این گونه از موارد که توهم جمع روا نیست. مطلب دیگران است که چرا نفرمود او نفرمود فنکه و ما تاب لکم من النساء مثنا او ثلاث او ربا، فرمود مثنا و ثلاث و ربا. سرش این است که این واو واو تنبیه است، نه تخییر که انسان مخیر باشد یا دوتا یا ستا یا چارتا. چون اگر می فرمود مثنا او ثلاث او ربا، تخییرش هم تخییر ابتدایی بود، معناش این است که اونهایی که دارای دوتا عیالن حق ازدواج سوم را ندارن، اونهایی که دارای سه عیالن حق ازدواج چهارم را ندارن، در حالی که این چنین نیست. اگر بتواند قسط و عدل را رعایت بکند میتواند هم در صف مثنا قرار بگیرد، هم میتواند در صف ورود قبلا در صف واحده بود حالا در صف مثنا قرار بگیرد، یا قبلا در صف مثنا بود حالا در صف ثلاث قرار بگیرد، یا قبلا در صف ثلاث بود حالا در صف ربا قرار بگیرد. بعد فرمود به این خفتم الله تعدلو، اگر بیش از یک همسر گرفتید و می ترسید اگر بیش از یک همسر بگیرید عدالت را رعایت نکنید، این کار را نکنید، فقط یک عیال بگیرید. و اگر می ترسید با یک عیال هم حق او را ادا کنید، او ما ملکت ایمانکم، با کنیزکان اسیر که حقوق کمتری دارن ازدواج کنید. پس بحث در پنج مرحله خلاصه شد. مرحله اول مربوط به ایتام است که اگر حق یتیم را می توانید رعایت کنید ازدواج با اونها مانعی ندارد، وگرنه با ایتام ازدواج نکنید. با دختر یتیم که دارای مال هست و شما هم ترغبون ان تنکحوهنه از طرفی هم ولا تؤتون ما کتب لهنه، با دختران یتیم ازدواج نکنید. این یک. و اگر چنونچه قدرت تعدیل داشتی با دو همسر از اون گذشته سه همسر، از اون گذشته تا چهار همسر برای شما شرعاً جایز است، این هم دو سه بخش. اگر قدرت تعدد زوجات نداشتی فواحدتن و این خفتم الا تعدلو فواحدتن، اگر می ترسید که با یک زن هم عدالت را رعایت کنید، با کنیزکانی که حقوق کمتری دارن ازدواج کنید. او ما ملکت ایمانو کن. بله؟ بله. این چون همه فواحدتن، تقدیم این فواحدتن یعنی فواحدتن من الحرائر، او ما ملکت ایمانو کن. چون ما ملکت ایمانکم حقوق کمتری دارن از حرائر، این چی نیست که بتوانن عدل هم باشن، گرچه با او عطف شده است ولی چون حقوق کمتری دارن معلوم می شود که در عدل واحده از حرائر نیست. بنابراین پرهیز از یتیم یک مطلب، اجازه مسنا برای یک گروه دو مطلب، اجازه ثلاث برای گروه مطلب سوم، اجازه رباب برای گروه مطلب چهارم، ترخیص در واحده برای کسی که قدرت تعدد ازواج ندارد، زوجات ندارد، برای یک گروه این مطلب پنجم. ششمی این است که اگر حق قدرت ندارید که با واحده هم عدل را رعایت کنید، با کسانی که حق کمتری دارن ازدواج کنید. و سراسر می شود عدل، از پرهیز از یتاما تا ما ملکت ایمانکم. این بله، اگر کسی خود را شناخت می داند که این قدرت اجرای عدل را دارد یا اجرای عدل را ندارد. بسیار خوب، این از باب این سالبه به انتفاع موضوع است. و اون واحدتن را با تعدیل انجام می داد. والحمدلله رب العالمین.